مدرسه هنوز نرسیده است اونطور که باید برسه. درسته نظام آموزشی ما تغییر دادیم، اثرات اون نظام آموزشی رو تو مدرسه داریم میبینیم، اما واقعیت اینه که هنوز پای سند به مدرسه باز نشده است.
خب هدف اصلی اینه که پای سند به مدرسه باز بشه دیگه، درسته؟
اصلا باز نشده آقای الحسینی،
عرض کردم پای سند به مدرسه باز نشده است.
اصلا باز نشده،
نه اصلا. ببین تغییر نظام آموزشی این که حالا نظام مثلا حالا
5-3-4
رو تبدیل کردیم به 6-3-3 اینجوری باز شده. یعنی ببینید یه رفتار، یه چیز کار سوری شده، ولی این کار تربیتی عمیق نیست. این اصلا چیز نیست. ما حتی در هدف گذاری دوره ها ببینید، مثلا آموزش و پرورش ایران حدود 163 اگر خطا نکنم هدف داره، در صورتی که یکی از اشتباهات استراتژیک همینه. اصلا ما نباید انقدر هدف قرار بدیم، 5-6. بعد یک بحث دیگه که وجود داره اینه که چون می‌خوایم عمل کنیم باید اون باشه، اگه بخوایم عمل نکنیم که هزار تاش کنیم. خیلی هم حرفای قشنگی زیباست، قابش هم می‌کنیم، همه جا می‌گیم. مثلا تو ژاپن شما با 6-7 هدف روبرو هستید در آموزش و پرورشش و موفقم هست.
البته در آموزش و پرورش هم اهداف کلی معدود هستن، این اهداف جزئی ان که تعدد پیدا میکنن.
خب همون عملا تعدد معناش. ببینید بحثی که هستش، من حالا یه ارزیابی هم روی یک پارچگی دارم. ببین یک پارچگی متاسفانه جدای از کل سند، ما باید بگیم که حالا خود یک پارچگی که موضوع بحث ماست در تعلیم و تربیت، این چقدر واقعا تو میدان عمل بهش دسترسی پیدا کردیم، چقدر نه به افتراق و انشقاق و عرض کنم که چندگانگی و اینها ما سوق پیدا کردیم. به نظر میرسه که ببینید ما داریم به طرف تربیت های نامتمرکز، یعنی به صورت طبیعی و خود به خودی داریم رو میاریم و این چیزی نیست که با هدف سند سازگار باشه. سند یه حرف دیگری داره میزنه. حالا آیا اینجا حرف سند نارواست یا واقعیت ها ناروا هستن؟ اینها باید از همدیگه تفکیک بشه و ببینیم که مقصر در اینجا کیست. بحثی که هستش اینه که من تصور میکنم که باید ابتدا خوب این واقعیت افتراقی شناخته بشه و عوامل اثرگذار بر تربیت مستمر و مادام العمر دیده بشه، و اگر این کار انجام بشه تازه به مرحله شناختی رسیدیم که میتونیم مطالعه کنیم ببینیم چگونه اینها قابل تلفیق هستن احیانا یا چگونه قابل جمع شدن هستن و نحوه ارتباط اینها رو چگونه با هم تعریف کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی‌حسینی. خب از خانم دکتر دوری من میخوام بپرسم که ما همش در مورد محاسن تربیت یک پارچه صحبت کردیم، ممکنه که یک سری معایبی هم در نظر گرفته بشه. مثلا ممکنه که سوال پرسیده بشه که همیشه تنوع بهتر از یک پارچگی هستش، آیا تو اینجا تو این قسمت هم یک پارچگی تربیتی برای سند تحول منجر نشده که یه وقت مثلا جای تنوع و خلاقیت کمرنگ بشه؟
مفهوم یک پارچگی قائل شدن به اون فرایند و اون جریان و اون زمینه سازیه. البته که در فعالیت و اقدام و برنامه قطعا خلاقیت و تنوع لحاظ میشه، به تعداد متربیان متفاوت فردی، ویژگی و انواع هوش و مدل‌های شخصیتی داریم، به تعداد مدارس، موقعیت‌های یادگیری، مختصات جغرافیایی، فرهنگی، زیستبوم، اقلیم، فرهنگ، زبان داریم و اصلاً این دو مقوله با همدیگه جمع ناپذیرن. تربیت یک پارچه به معنی زیراکس زدن و یک شکل کردن و کپی کردن و تولید کردن این کارخونه یک سری موجود شبیه به هم نیست. اتفاقا اگر ما اون جریان تربیت رو، یعنی اون فرایندی رو که یک موقعیت یادگیری برای متربی فراهم بشه، اون یه درک درستی از خودش داشته باشه، یک درک درستی از دیگران داشته باشه و مدام بخواد موقعیت خودش و دیگران رو بهبود بده که هدف از یادگیری و تربیت هم همینه، در این یک کلیته. با ابزارها، موقعیتها، روشها و مدلهای مختلف قطعا میتونه این اتفاق بیفته و اصلاً اون برداشتی که جلوی خلاقیت رو بگیره منافات داره با مفهوم تربیت. به عبارت دیگه اون وحدت در عین کثرت میگه ما قائل بشیم به این که تربیت کنیم، یعنی از اون فرد یک رفتار مناسب در موقعیت ببینیم، حالا این رو متناسب با شرایط متفاوتی که داریم در واقع ارزش.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. خب خانم دواری، ببینید نکته ای که واقعیت کشور ما هست که ایران از خرد فرهنگ‌های بسیار متفاوت و گوناگونی تشکیل شده، قومیت‌های خیلی زیادی در سرتاسر کشور عزیزمون وجود دارن که به هر حال یک زیبایی و تنوع خاصی به کشور ما داده و یک فرهنگ واقعا ویژه و خاصی رو به جهانیان عرضه کرده. من میخوام ببینم که تمام این قومیت‌ها در لوای ملی و کشور ایران به هر حال داره میدرخشه. میخوام ببینم که آیا این آمایش سرزمینی رو که باید حفظ بشه توی سند در ارتباط با تربیت یک پارچه دیده شده یا نه؟
ببینید دکتر کمالی، اتفاقا یکی از میشه گفتش که نقاط بسیار قوت سند تحول بنیادین توجه به همین مسئله است که به بحث وحدت در این کسرت توجه کرده، یعنی اون وجه مشترکی که باعث یک پارچگی کشور، تمامیت ارضی و هویت ملی ما میشه، در قالب برنامه درس ملی توجه کردیم و توجه به تنوع و کسرت فرهنگی همونطوری که اشاره کردن بومی اقلیمی مردم ما که اینا میراث فرهنگی کشور ماست و در واقع میشه گفتش که قوام فرهنگ ایرانی هم متکی بر همین فرهنگای بومی و تنوع قومیتیه که در ایران وجود داره. میخوام اشاره کنم به یکی از کارهای مهمی که شاید به نظر کوچیک بیاد و به عنوان یک قدم اولیه محسوب بشه اما مؤثر بوده و اون برنامه ویژه مدرسه است که ما در دوره ابتدایی، دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه این رو امسال اجرا کردیم. برنامه ویژه مدرسه در واقع میخواد توجه داشته باشه به همین بحث حفظ میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی که در کشورمون وجود داره. اونجا اجازه داده شده به مدیران مدارس 2 ساعت از برنامه درس ملی رو اختصاص بدن به اون فعالیتی که تناسب داره با شرایط اقلیمی بچه ها و این 2 ساعت شاید کم باشه، شاید یه ساعت اضافه تری و زمان بیشتری رو باید بهش اختصاص بدیم. سالهای گذشتم در دوره متوسطه ما در بعضی از دروس مثل جغرافی ایران و استان به این مسئله مؤلفین کتاب خیلی خوب توجه کردن. ما یک کتاب جغرافی ایران داریم که در پایه 11 اگر اشتباه نکنم، پایه 11 قبلا در دوم متوسطه آموزش داده می شد و این کتاب مشترک بود برای همه بچه ها. یه زمینه ای داشت که جغرافی استان بود و الان هم هست که اختصاص داره به ویژگی های استان و اون شناختی که بچه ها و آموزشی که باید در رابطه با استان خودشون و اختزاعاتی که در شرایط زندگی خودشون وجود داره. من اعتقاد دارم که فعالیت‌هایی که در ستاد در وزارتخونه داره انجام میشه برای و شده برای تدوین زیر نظام‌ها، قبل از اون راهنامه که تهیه شد، نقشه راهی که برای اجرایی شدن سند وجود داشت، تغییرات اساسی که باید در کتاب‌های درسی لحاظ میشد که البته کافی نیست اما حرکتای شده.
خب ببینید حرکت‌ها صورت گرفته، خوبه، ولی نظارت هم همون نکته‌ای که آقای کامرانیان اشاره کردن، ببین وقتی که نظارت نباشه، همین مثالی که شما فرمودی در ارتباط با جغرافیای مثلا ایران و استان که در پایه 11 مثلا تدریس میشه،
در نظام جدید 10 دیگه،
در نظام جدید 10 خب تدریس میشه. ببینید خیلی از مدارس با توجه به اینکه متاسفانه این پدیده کنکور مهم شده، میان مثلا به جای درس جغرافیا یا مثلا تاریخ که جز اصول اساسیه و باید هر ایرانی جغرافیای خودشو و تاریخ خودشو بدونه، میان در قالب مثلا یه 10 جزوه تحویل میدن و کل اون وقت رو اختصاص میدن به مباحث کنکور. تا زمانی که این نظارت ها صورت نگیره ممکنه که این آسیب ها، یعنی اون ستاد داره سیاست گذاری های خودش رو انجام میده، ولی از یه طرف دیگه توی اجرا و توی عمل میبینیم که
یک پارچگی مطالبه خانواده و مردم همینجا باید خودش نشون بده. بله. اگر خانواده به عنوان رکن سهیم و مؤثر تربیت رو یک پارچه ببینه، مدعی اول مدرسه اون میشه، نه اینکه بیاد بگه نمیخواد جغرافیا درس بدیم.
مدعی باید ناظرای آموزش پرورش باشن، نه خانواده. خانواده وظیفه دومش،
خانواده خودش خانواده در مقابل این مسئله قرار گرفته، خودش دوست داره.
یعنی اجازه بدید من یه نکته رو بگم.
اشتباه به خاطر اینکه میدونید چطوری از وقتی که به هر حال ما کنکور رو داریم، مافیای کنکور هم هستش، وقتی که تبعیض رشته‌ای داریم، وقتی که تبعیض شغلی داریم، تبعیض درآمدی داریم، ناخودآگاه اینو شکل میگیره.
ما از درون باید به اون خود انگیختگی و ارزیابی برسیم. من تعجب میکنم مگه ما به ازای هر مدرسه ای میتونیم یک ناظری بگماریم که فرایندها رو
نه آموزش و پرورش. خانم ببینید، در یه منطقه ای من خدمت شما عرض کنم، وقتی که مسئولین آموزش و پرورش میخواستن بیان برای بازدید، سه روز قبلش به مدیر و کارکنا میگفتن. خب اینا همه جا رو درست میکردن. حیات خلوتی که ماهیانه تمیز نمیشد اون موقع میرفت تمیز میشد. به دبیرها گفته میشد این دو سه روز شما دیر نیایید. بچه‌ها به ناظم گفته میشد با بچه‌ها این نظارت که این نشد. نظارت اینجوری وقتی میشه بعد به قولای دکتر کمالی ساعت جغرافیا میره برای کنکور، ساعت تاریخ هم میره برای چیز دیگه، ساعت ورزششون حتی میذارن برای یه کارهای دیگه. اصلا نظارت اینه که شما بری ببینی به طور معمول دارن اینا چی کار میکنن، گیر کار کجاست، کجا بعد برطرف کنی. این نظارت جاش در آموزش پرورش خیلی خالیه. نظارت دقیق به جا منصفانه.
خیلی متشکرم آقای کامرانیان. شنوندگان عزیز، همینک ما به پایان مناظره علمی رادیو گفتگو با موضوع تربیت یک پارچه از در آموزش پرورش بر اساس سند تحول بنیادین رسیدیم. صمیمانه از شما تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. به اتفاق مهمانان عزیز و همکارانم در رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
برنامه مناظره علمی رو با هم شنیدیم با موضوع تربیت یک پارچه در آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین. 17:12 است اینجا رادیو گفتگو.
Oh. عاشقان ای عاشقان دیوانه هم دون سلسله ای سلسله جنبان جان آمن ز تو پردار گله ای سلسله جنبان جان آمن ز تو پردار گله عاشقان ای عاشقان دیوانه هم کو سلسله ای عاشقان ای عاشقان دیوانه هم کو سلسله در ساختی در گردن من داختی و از آسمان در تاختی زنی بر قافله
صورت غیبی رسد و صورتت بیرون کشد که از جعد پیچا پیچ او مشکل شده است این مسئله اما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله ز زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. لطفا نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران عزیز که هستید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما عزیزان رو به اطلاع همکاران من در واحد برنامه سازی میرسونن تا انشاءالله سطح برنامه ها و کیفیت برنامه ها به گونه ای باشه که مورد رضایت شما عزیزان هست. خوشحال میشیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها. اما فرازی از بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو با هم میشنویم در برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید.
هر قدر قدرت ارتشی زیاد باشد، لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است. و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند، این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایه اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند. لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز آرزو دارم. نوبت میرسه به برنامه زنده گفتگوی سیاسی که امروز موضوع این برنامه بررسی ضرورت اندیشیدن بر ابعاد و عرصه‌های نفوذ در ساختارهای